دوازدهمین سوگواره عاشورایی حوزه هنری همزمان با آغاز ماه محرم اعلام فراخوان داد. دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی در بخش‌های نقاشی، تصویرسازی، پوستر و عکس برگزار میشه. درباره این خبر پیشتر با آقای برکتی، سردبیر سایت خبری حوزه هنری صحبت کردم و ایشون هم درباره نمایشگاه سوگواره عاشورایی و فراخوان دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی صحبت‌های را ارائه دادن. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین برکتی هستم، سردبیر پایگاه خبری حوزه هنری. حوزه هنری هم مثل بسیاری از ارگان‌های فرهنگی هنری کشور به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین نمایشگاه‌های متعددی رو در خصوص ترویج هنر عاشورایی برگزار کرده. یکی از نمایشگاه‌هایی که در حوزه هنری در فضای تجسمی میتونیم شاهدش باشیم، نمایشگاه مروری بر منتخبی از آثار 11 دوره سوگواره هنر عاشوراییه. این آثار شامل پوستر، کارهای گرافیکی و عکس هستند که منتخبی از دوره قبلی سوگواره هنر عاشورایی هست. 40 اثر در این نمایشگاه رو شما شاهد خواهید بود و بعد از اون میتونید که نسبت به آثار و فضایی که در حوزه هنری هست اطلاعات بهتری رو داشته باشید. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این نمایشگاه یک شنبه 10 شهریور ماه افتتاح شد در گالری ابوالفضل عالی و تا آخر شهریور ماه به کار خودش ادامه میده. نکته قابل توجه این هستش که روزهای تعطیل نمایشگاه تعطیل هستش و روزهای پنجشنبه و جمعه هم نمیتونه میزبانی کنه حوزه هنری از مخاطبای خودش. حوزه هنری به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام فراخوانی رو در خصوص هنر عاشورایی اعلام و منتشر کرده. این فراخوان در خصوص ارسال پوستر، نقاشی، تصویرسازی و عکس هست که این 4 بخش میتونن دوستان در این 4 بخش میتونن دوستان شرکت کنن. موضوعاتی که میتونن بهش بپردازن انتخاب فرازهایی از عاشورای حسینی هست و 2 کتابی که پیشنهاد شده در این فراخوان، کتاب سقای آب و ادب و پدر عشق و پسر به قلم سید مهدی شجاعی هستش که به عنوان موضوعات بخش نقاشی و تصویرسازی و فرازهایی از زیارت عاشورا برای موضوع بخش پوستر و راهپیمایی حسینی برای بخش عکس انتخاب شده. آخرین مهلت ارسال و تحویل آثار به دبیرخونه 6 ماه هست و دوستان میتونن که با مراجعه به سایت www.artfest.ir از جزئیات و مقررات ویژه این فراخوان هم با خبر شن.
ساعت 15:33 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. انتشار آیین‌نامه جشنواره آسوریک. آیین‌نامه 64مین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آسوریک منتشر شد. 64مین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آسوریک از 9 الی 12 دی ماه سال 1398 به مدت 4 روز در استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان با حضور استانهای خراسان شمالی، سمنان، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، بوشه، تهران و سیستان و بلوچستان برگزار میشه. ارتباطمون همین اینک برقرار شده با جناب آقای مشتاق گوهری، مدیر انجمن سینمای جوان سیستان و بلوچستان. جناب آقای گوهری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و همچنین شما مجری خوب و بستندگان برنامه.
سپاسگزارم ازتون. خواهش میکنم جناب گوهری، من توضیحات خیلی مختصر و کوتاهی رو دادم، جزئیات این جشنواره رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال هستیم که بعد از بیش از دو دهه ما جشنواره منطقه‌ای سینما جوان رو به همت ستاد مرکزی انجمن سینما جوانان کشور و همراه تلاش‌های مدیر کل ارشاد استان جناب مسگرانی در استان سیستان شاهد خواهیم بود. خب این جشنواره در بخش‌های مختلف، بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس، انشاءالله در 9-12 دی ماه 98 هم دوست عمودی در واحدان برگزار خواهد بود خواهد شد و فرصت خیلی خوبی هست برای تبادل نظر، نمایش فیلم ها، به ویژه این که ما استان سیستان بلوچستان رو کرهاش که خوام بگم تصویر درستی آنچنان که باید در افغان عمومی نداره، این فرصت خیلی خوبی در بین 11 استانی که تشکیل میارن فیلم سازانی که به حال نخبگان و احال جامعه خودشون هستن تو استان، بتونیم این تصویر درستی یک از استانمون داشته باشیم. دوم این که بتونیم یک تبادل اندیشه بسیار خوبی برای هنرمندان استانمون داشته باشیم.
بله
خاصی هستن در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب علاقمندان با چه موضوعاتی میتونن در این جشنواره حضور پیدا کنن؟ من بخشا رو بهش اشاره کردم. بله. ممنون میشم حالا از زبان شما هم بشنویم.
خواهش میکنم. از حضور اولتون که خب ما در سه بخش هم که گفتم محال خواهیم داشت، بخش فیلم، بخش آزاد خواهد بود و یک بخش ویژه خواهیم داشت، بخش آیین و محیط زیست. از حضورتون در بخش آیین و محیط زیست، خب ما به آثاری توجه داریم که رسوم آیین ها رو در دل فرهنگ هر جغرافیا روایت در خواهد بود.
بله.
و موضوعاتی از جمله موضوع محیط زیست، تحقیقات زیست محیطی، زیبایی هر منطقه و در هر چهار بخش انیمیشن، داستانی، مستند و عکس خواهند بود. خب به حال میدونیم که موضوع محیط زیست در کل کشور الان بحثی که واقعا بسیار جدی مورد بررسی قرار میگیره. همین باعث شد که ما با توجه به اینکه ما تو منطقه خودمون اتفاقاتی همچون ریزگردها رو مدت 20 سال شاهد بودیم، همچنین مقوله خوشحالی که در سراسر ایران شاهد هستیم همراه با گرمایش زمین، این بخش ویژه رو هم اختصاص دادیم در خصوص محیط زیست. بخش‌های دیگه هم که خب در قالب فیلمنامه و عکس میتونن در این بخش ویژه شرکت داشته باشن. بخش اصلی هم که بخش فیلم کوتاه هست که بخش آزاد هست و همه فیلمسازا میتونن با موضوعات آزاد در قالب فیلم‌های 30 دقیقه‌ای در بخش انیمیشن نوعی تجربه مستند و داستانی حضور هم داشت.
بله. خب در مورد آثار بفرمایید، شرایط شرکت، محتوا و حالا مواردی که باید از طرف شرکت کنندگان رعایت بشه و قوانینی که شما به هر حال گذاشتید برای آثار.
من توصیه میکنم که تمام شنوندگان علاقمندان مراجعه کنند به سایت انجمن سینما جوانان ایران www.ivycs.ir هست که تمام به صورت دقیق تمام آثار فنی و مشخصات فنی رو ملاحظه بکنن. ولی خب یکی از موضوعات مهممون متوجه جشنواره فیلم کوتاه هست، یعنی یکی از موارد که خیلی مهم هست فیلم های کوتاهی که در تایم زیر 30 دقیقه و نهایتاً 30 دقیقه ساخته شده در بقولی در سالهای اخیر میتونن توی جشنواره شرکت.
بله بسیار خوب. در پایان اگر توضیحی دارید ما همراه شما هستیم.
من خیلی باز دوباره میگم خیلی تشکر میکنم از ستاد مرکزی انجمن سینما جوانان، همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان بلوچستان که این فرصت رو بعد از بیش از دو دهه فراهم کردن. امیدوارم که این جشنواره وسیله‌ای باشه برای فهم بیشتر این نکته که ما باید اتفاقات فرهنگی این چنینی رو بیشتر و بیشتر شاهد باشیم، به خاطر اینکه اکثر اتفاقات فرهنگی که ما در ایران شاهد هستیم اکثرا در تهران و پایتخت میفته و اینکه این چنین اتفاقاتی که از مرکز دور باشن خیلی فرصت خوبی خواهد بود برای موفقیت تبادل نظر، گفتگو به ویژه استانهای دور و محرومی مثل استان بلوچستان که 2000 کیلومتر با پایتخت فاصله دارن. امیدوارم که این جشنواره‌ها و جشنواره این چنینی رسمای معرفی بهتر و حال استانهای این چنینی باشه.
بله به امید خدا برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
خیلی متشکرم. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار. درباره انتشار آیین‌نامه جشنواره آسوری که گفتگو کردم با آقای مشتاق گوهری، مدیر انجمن سینمای جوان منطقه سیستان و بلوچستان. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. و اما آنچه که امروز در کوبه شنیدیم. نمایش 50 کتاب مورد حمایت گرانت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. انتشار آیین‌نامه جشنواره آسوریک. و انتشار فراخوان 12 سوگواره هنر آشورایی. من به اتفاق علی فضیلت صدا بردار، سهیلا رضایی هماهنگی، معصوم سادات علوی نکو نویسنده، مریم مردانی تهیه کننده، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زی و مهرافزون.
گرگی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین رگون غمها رو برون باز خوشحال بمون رگون با جوین اخماتو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون
بیسکویت جوین ریحان
طلای ترش جرام خار اومده دوباره از اونا خوشمزه است این لیموها طلای ترش جرام بار اومده دوباره طلای ترش جرام بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو برای شما گرامیان همیشه همراه آرزو مندم و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ که به مدت 44 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موزیک کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم فرناز شعار گفتگو خواهم کرد و سپس آقای مجید رجایی معمار در گفتگویی درباره خانه هنرمندان ایران مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بله، در عرصه هنرهای تجسمی یکی از شیوه‌های برگزاری نمایشگاه، نمایش گروهی آثار هنرمندانه. معمولاً آثار تعدادی از هنرمندان یا با همفکری خالقان اثر یا به واسطه تفکر کیوریتور در کنار یکدیگر به نمایش در میادش. در سالهای متأخر شاهد نمونه‌های موفق و البته بسیار بیشتر ناموفق این گونه از نمایش آثار بودیم. منظورم از ناموفق عدم برقراری نسبت کل مجموعه آثار با تفکر پیشینی برای جمع‌آوری اونهاست. در روزهای اخیر مجموعه آثاری با عنوان گستره در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده که کیوریتورهای این نمایشگاه خانمها فرناز شعار و مهتاب مفید هستند و برای اطلاع بیشتر از چندشون این نمایشگاه با خانم فرناز شعار به گفتگوی کوتاهی نشستم که از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده اون باشید. خانم شعار سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، متشکرم ازتون بابت تماسی که با من گرفتیم.
خواهش میکنم. خانم شعار، شما یکی از کیوریتورهای نمایشگاهی هستیم با عنوان گستره در خانه هنرمندان ایران. کمی درباره این نمایشگاه برای مخاطبان ما توضیح بدید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، این نمایشگاه با عنوان گستره هست، همونطور که از اسمش هم مشخص است که من خواستم یک وسعتی از هنر انتزاع ایران رو در یک قاب رنگینی به نمایش بگذارم. و اینکه همونطور که میدونیم هنر انتزاع همون آبستر به هنری اطلاق میشه که هیچ گونه شباهتی به اشیایی که دیده میشه نداره و هنرمند از طریق رنگ و فرم و بافت و تکسچری که داره اشیاء آشنا رو به صورت کاملا دفرم و غیر آشنا به تصویر در میاره و برای بو میاره. و اینکه خب ممکن است که بسیاری بگن که هنر خیلی حالت یعنی خیلی ساده هستش و یعنی خیلی حالت ساده گرایی داره، ولی در این حال بسیار پیچیده هستش و داره انرژی بسیار بالایی هست و هنرمندان فرم آشنای ذهن خودشون رو به صورت ناشنا برای بوم در میاره. حالا این توضیح بود در مورد هنر انتزاعی که شنوندگان یه آشنایی پیدا بکنن.
بله. البته خانم شعار، من یه نکته‌ای دارم. این که بیشتر در واقع توضیحی که شما می‌فرمایید بیشتر ذهن منو می‌بره به سمت در واقع نگاه تجریدی تا نگاه انتزاعی، چون به هر حال همونطور که میدونید همه نقاشی ها انتزاعی هستن، یعنی به هر حال نسبتی با طبیعت برقرار میکنن که این نسبت ممکن است کم یا زیاد باشه، آشنا یا غیر آشنا باشه. ولی آنچنان که شما میفرمایید، من بیشتر به سمتی میرم که در واقع ما با آثاری روبرو خواهیم بود و روبرو هستیم که تجریدی هستن و یا نگاهی درش حاکم هست که نسبت داره با سبک آبستره یا بله. مکتب آلیانی، در واقع آنچه که ما در یک دوره تاریخی در حوزه مدرنیسم میشناسیم با اونها بله. نسبت برقرار میکنه.
بله دقیقا، و تمام تلاش بر این بودش که بتونه از تمام، یعنی به صورت تجرید در بیاد و فرمای آشنا نباشه و به صورت خالصتری ما بتونیم به نمایش بگذاریم. هنرمندانی که الان در این کار هستن و مشغول هستن در این ژانر هنری که در ایران الان حضور دارن و میتونیم کارشون در این مجموعه ببینیم که 17 هنرمند هم در این نمایشگاه حضور دارن.
بله، و البته اسامی بزرگی هم در این نمایشگاه هستن اونچنان که من دیدم.
بله، هنرمندانی که هستن در این نمایشگاه در زمان کمی هم که بودش برای جمع‌آوری آثار در این ژانر به خصوص، و اینکه چون نمایشگاهی نبود که بتونیم، یعنی یه حالت تقریبا پژوهشی بود، یعنی نمیشه گفت پژوهشی و یعنی حد مرزی هستش در این زمینه.
البته متنی که بر نمایشگاه بود رو هم مطالعه کردم که به نظرم نگاه جالبی در اشاکه بود، من اون که شما همچنان این زبان بصری رو، زبان بصری مدرنیستی که به هر حال در حوزه نقاشی انتزاعی و نقاشی تجریدی خودش رو متبرور میکنه، رو همچنان در حال تکامل دیدید در عرصه هنر نقاشی ایران و این نمایشگاه رو یک جوری نقطه‌ای گذاشتین که بتونه در ادامه شکل‌گیری این تاریخ قرار بگیره.
بله، چون هنر مدرن که در ایران هست، خب الان یعنی ما پیشینه خیلی زیادی نداریم از هنر مدرن و ما الان تقریبا یه حالت تاریخی که بخوایم ببینیم، این اصلا برمیگرده به سال 1910 که خب واسیلی کاندینسکی تونستش که یعنی با دیدی که داشتش این رو بیاره، این سبکو، و یعنی به صورت گسترده‌ای یعنی بتونه به ایست تبدیل بشه. در ایران هم خب هنرمندان بسیاری هستن که الان هم خب حضور ندارن، خیلی هاشون در کنار ما و پایه‌گذار بودن برای هنر انتزاعی و هنر مدرن، که ولی این نمایشگاه هم من تمام تلاشمو کردم که بشه در یک قابی که با صداهای گوناگون هستش، چون تنوع نمایشگاه بسیار هستش از لحاظ برخورد آرتیستا با مفهوم آبستره، و یعنی میتونیم یک ریتم خیلی زیبایی رو ببینیم در این نمایشگاهی که الان هست در خانه
هنر. منظور این هست که میشه در واقع یک روند رو در این مجموعه نمایشگاه دید، یعنی شما مد نظرتون قرار دادن این روند بود، یعنی به طور تاریخی بتونیم یک آغاز و یک به هر حال پایان که نوری ادامه یه روند رو دنبال کرد در این مجموعه.
بله، پایان که نداره.
بله، نه طبیعتاً، نه منظورم که روند رو در واقع بتونیم دیده باشیم. یعنی نوع نگاه هسته. شما در انتخاب آثار و چیدن بر پایه این نگاه تاریخی بوده از بله. اولین برداشت ها و اولین برخورد ها با مدرنیسم و به طور مشخص در این نمایشگاه با در واقع سبک آبستره و نگاه آبستره و نگاه اینچنینی و آشنایی با زبان بصری و به ترتیب آمدین جلو.
بله بله، میگم یه حد و مرز پژوهشی و غیر پژوهشی میشه گفت که توی نمایشگاه وجود داره، ولی خب تا جایی که شده ما آثار خیلی یعنی واقعا ارزشمندی هستش و نگاه بصری و تنوع داره و یک روندی هستش که انشالله اگر بتونه ادامه پیدا بکنه و بره جلو، من فکر میکنم نتیجه قابل توجهی داشته باشه.
سپاسگزارم خانم شار از اینکه در برنامه نگاه کنه حضور داشتید. من امیدوارم که در آینده نزدیک بتونم میزبان شما باشم در برنامه به صورت حضور.
متشکرم ازتون، مرسی از شما. از رادیو فرهنگ تشکر میکنم که حامی هنرمندان هستین در همه عرصه ها. متشکرم ازتون، سپاسگزارم.
من از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
منم همینطور، خدا نگهدارتون. خدا.
گفتگوی من را شنیدید با خانم فرناز شعاری، یکی از کیوریتورهای نمایشگاه گستره در خانه هنرمندان ایران. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره جاجیم بافی تهیه کردن همراهی کنیم تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و گفتگومون رو پی بگیریم.
جاجیم دست بافته ای تمام پشمی و تار نماست. این دست بافته نواری باریک و بلند در ابعاد 25 سانتی متر عرض در 16 متر طول است که بر روی زمین چله دوانی شده و بافته می شود. در جاجیم پود هیچ تأثیری در ایجاد نقش ندارد و نقوش آن توسط تارهای رنگی ایجاد می شود. در واقع پود آن در لابلای چله های رنگی پنهان شده و آنچه که نمایان است تارهای رنگی است که بیشتر به صورت نوار یا میل های باریک رنگی جای گرفتند. برای بافت جاجیم ابتدا دو میخ فلزی یا چوبی بر روی زمین تعبیه کرده و به فاصله دلخواه میخ دیگری در انتهای آن مسیر که در یک راستا هستند قرار میدهیم. سپس از قطعه چوبی یا لوله فلزی برای زیردار و از قلاب دهانه باز برای سردار استفاده میکنیم. نخهای رنگی را به دلخواه و سلیقه خود انتخاب نموده و برای شروع سر نخ را به قلاب گره زده و به سمت زیردار حرکت میکنیم. به تکرار چرخش گلوله نخ به زیردار و حلقه انداختن آن به دور قلاب چله دوانی گفته می شود. تراکم چله های تنیده شده تأثیر فراوانی بر روی کیفیت بافت دارد. هر چقدر تراکم فشرده تر و یک دست تر باشد، بافت آن نیز راحت و خالی از عیب می باشد. از قسمت زیردار یا ابتدای کار قبل از انجام هر کاری میبایست چله های رنگی را به صورت یک درمیان جدا کرده و به کمک قطعه چوبی یا میله فلزی که کارات نامیده میشود آنها را مشخص میکنیم. در این هنگام نوبت به بستن چوب کوجی میباشد. سپایه چوبی را آماده کرده و چوب کوجی را به دو پایه جلویی آن نصب کرده و بر روی چله ها در فاصله نیم متری از ابتدای بافت قرار می دهیم. نخهایی که بعد از جدا کردن در قسمت زیرین کارات قرار گرفته اند را توسط یک رشته نخ به چوب کوجی می بندیم. پس از اتمام این کار در واقع جاجیم ما آماده بافت است. کوجی جاجی و چوبه هاف که در پشت آن جای دارد، با به جلو کشیدن و پس زدن باعث جابجایی کله می‌گردد. پس از هر حرکت چوبه هاف یک پود رد می‌شود و با کوبیدن یک نواخت آن بر روی پودهای قبلی بافت را ادامه می‌دهیم. بافت جاجیم به صورت ذهنی بوده و کمتر میتوان مشاهده کرد که بافنده ای دو یا چند محصول یک اندازه و یک نقش با رنگ واحد تولید کند. پس از اتمام قسمت انتهایی بافت را با یک رشته نخ زنجیره زده و آن را تثبیت نموده و سپس تارهای انتهایی جاجیم را در فاصله مناسب قیچی می‌کنیم و بعد از این عمل جاجیم را به قطعات